خب بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد روش های طراحی الگوریتم ما صحبت کردیم و تا الان دو تا روش رو مقدمات شد بررسی کردیم، روش طراحی الگوریتم با استقرا و روش تقسیم و غلبه. از روش تقسیم و غلبه که هفته گذشته آغازش کردیم یه چند تا مثال تکمیلی باقی مونده، اینها رو هم خدمتتون ارائه میکنم و بعدش میریم سراغ روش های دیگه که برای طراحی الگوریتم وجود داره. سلام فر. خب توی روش های تقسیم و غلبه گفتیم سه مرحله کلی داریم. اساسش این هست که وقتی یه مسئلهی برای حل به ما داده میشه، اون مسئله رو باید به مسائل کوچکتری بشکنیم. فرآیند شکستن مسئله بزرگتر به مسئله کوچکتر انقدر ادامه پیدا میکنه تا اینکه ما برسیم به مسائل کوچکی که حلشون به صورت مستقیم دیگه ممکنه. وقتی به این نقطه رسیدیم، در واقع اون مسائل خیلی ساده حل میشن و تو گام سوم حالا راه حل‌های مسائل کوچکتر با هم دیگه ترکیب میشن تا نهایتا راه حل اون مسئله بزرگتر به دست بیاد. پس سه مرحله داره: تقسیم، حل و ترکیب. برای اینکه این در واقع روش جا بیفته، تعداد قابل توجهی مثال رو با هم حل کردیم. در واقع اولش مسئله جستجوی دودویی بود، بعد مرتب سازی ادغامی یعنی مرج سورت، بعد رفتیم سراغ الگوریتم کویک سورت، مرتب سازی سریع، و مسئله ضرب ماتریس ها که روش استراسن رو در واقع دیدیم که با کاهش دادن یک مورد از ضرب هایی که باید توی این فرایند انجام بشه، اوردر الگوریتم از تتای انسه به تتای 2-71 در واقع تبدیل کرد. خب با ادامه همین فرایند در یک مثال دیگه کار رو دنبال میکنیم. یکی دیگه از مسائلی که خیلی کاربردیه و تقریبا تو همه جا تو محاسبات کامپیوتری به کار میره، ضرب اعداد صحیح بزرگه. خب شما میدونید که طول اعداد صحیحی که داخل کامپیوتر به صورت سخت افزاری مشخص میشه محدود هست. مثلا الان اعداد صحیح رو توی عمده سخت افزارها با ثبات‌های 64 بیتی نمایش میدن، یعنی شما از نظر سخت افزاری مدارهایی رو دارید که میتونه دو تا عدد صحیح 64 بیتی رو در همدیگه ضرب کنه یا مثلا با همدیگه جمع کنه، محاسبات عددی خالص رو اینا انجام بده. اگر عدد شما بزرگتر از این اندازه ها باشه، دیگه اونجا انجام عملیات ریاضی به صورت مستقیم و سخت افزار ممکن نیست، بلکه باید نرم افزار بیاد اون اعداد بزرگ رو به اعداد کوچکتری در واقع بشکنه، بعد محاسبات سطح بالا رو به کمک نرم افزار کنترل کنه. هر جا رسید به محاسبات سطح پایین که مثلا نهایتا میشه همون 32 بیت و 64 بیت، اونا رو بسپاره به خود سخت افزار. اینجاست که به دست آوردن یک الگوریتم کارآمد برای محاسبات روی اعداد بزرگ اهمیتش مشخص میشه. بالاخره تو بعضی از کاربردها، خصوصا کاربردهایی که محاسبات آماری سنگین دارن، استفاده از اعدادی که تعداد ارقامشون خیلی زیاده طبیعیه. مثلا فرض کنید اعدادی که تو نمایش دودوییشون فرض کنید 1000 بیت نیاز دارن، ما باید الگوریتمی داشته باشیم که مثلا این دوتا عدد رو اگه خواستیم با هم ضرب بکنیم با کمترین زمان ممکن و بیشترین سرعت ممکن این کار رو انجام بده. برای اینکه روش کار مشخص بشه یه مثال نسبتا ساده میزنیم. اولا قرارداد میکنیم که برای نمایش اعداد صحیح بزرگ از آرایه استفاده کنیم. هر خونه آرایه رو برای ذخیره کردن یک رقم استفاده خواهیم کرد. مثلا این عدد 543127 رو در نظر بگیرید. من به ترتیب ارقامش رو توی آرایه S قرار میدم. رقم یکان رو میذارم تو S1، رقم دهگان رو میذارم تو S2، هزارگان رو تو S3 و همینطور سایر ارقامش رو، دهگان و صدگان و هزارگان تا سایر ارقام. اینا پس تک تک توی خونه های آرایه قرار میگیرن. حالا اینکه چجوری میشه مسئله ضرب دو تا عدد صحیح بزرگ و مسئله کوچکتر شکست، اینو از همین قواعد ریاضی کمک میگیریم و به دست میاریم. من 567832 رو به عنوان مثال که عدد 6 رقمی هست میتونم بنویسم 567 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 832 که الان 567 یه عدد 3 رقمیه، 832 هم بازی عدد 3 رقمی هست. این که اینجا ضرب در 10 به توان 3 داره، محاسبه یه ضرب در 10 به توان 3 میدونید خیلی سرراسته. چجوری انجام میشه؟ کافی 3 تا 3 بذاریم جلوی عدد دیگه، اصلا هیچ محاسبه اضافی احتیاج نداره. یعنی شما اگر همون 567 تو آرایه نمایش داده باشید، کافی که ارقامش رو 3 واحد به سمت چپ شیفت بدید، اون جایی خالی که داره رو 3 پر بکنید. پس ضرب کردن در توان 10 خیلی راحته، با شیفت انجام میشه. اگه عدد شما این رقمی باشه، حداکثر شیفت باید بدید تا
محاسبه صورت میگیره از اوردر N دیگه، از اوردر N شیفت احتیاج داره ولی یه محاسبه یه توان درش. خب حالا مثلا یه عدد دیگه هفت رقمی 9,423,723. خب اینو میتونم اینجوری بنویسم، یه چهار رقمی بگیرم 9,423 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 723، بازم اینجا ضرب در 10 به توان 3 که کاملا سرباز انجام میشه. حالا اگه خواستیم این دو تا عدد رو در هم ضرب کنیم، 567,832 ضرب در 9,423,723، از همین نمایش سمت راستی این دو تا استفاده میکنم که شد 567 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 832، اینم که 9,423 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 723. حالا این محاسبه یه جمله داره با ضریب 10 به توان 6، یعنی این 567 اینجا و 9,423 اینجا در هم باز ضرب بشن، حاصلشون ضریب 10 به توان 6 پیدا میکنه. یه جمله ترکیبی داریم با ضریب 10 به توان 3 میشه 6,567 ضرب در 723 به اضافه 9,423 ضرب در 832 کنن در 10 به توان 3. یه جمله هم که دیگه ضریبی از توان 10 رو نداره، یعنی 832 ضرب در 723. حالا شما اینجوری فکر کنید، من هر عددی که بهم میدن رو نصفش میکنم، اینجا تقریبا نصف شده دیگه، این 6 رقم شده 2 تا 3 رقم، 7 رقم شده 1 4 رقم 3 رقم، هر دوشون تقریبا نصف. بعد خود این اعدادی که الان اینجا به وجود اومدن رو هم میتونم با همین روش ضربشون کنم، یعنی خود هر دو نصف بشن. چقدر این نصف کردن رو ادامه میدن تا زمانی که اعداد به اندازه کوچیک بشن که حالا به نوعی تو ثبات‌های کامپیوتر کاملا جا میشن و خود سخت افزار میتونه مستقیما ضربشون رو انجام بده. یا حالا خاطر ساده‌تر نگاه کنید، انقدر این کار ادامه میدیم تا به اعداد یک رقمی برسیم، دیگه از این ساده‌تر وجود نداره. پس ما میتونیم ضرب اعداد صحیح بزرگ رو با نصف کردن اعداد از نظر طولشون براش یک الگوریتم بازگشتی به دست بیاریم. خب اینو میگرم تو حالت کلیش، میگم من میخوام عدد U و عدد V رو در هم ضرب کنم. عدد U به دو قسمت X و Y شکسته میشه، خب چون عدد ممکنه طولش فرض باشه، فرض رقم داشته باشه، حالت کلیش اینجوری میگیریم که قسمت اول کف این دوم رقم داشته باشه، قسمت دوم صرف این دوم رقم که مجموع شد میشه این دوم. حالا عدد V رو هم در نظر بگیری، عدد V هم باشه W Z، این هم قسمت اولش کف این دوم رقم و قسمت دوم صرف این دوم رقم. پس کلا من میتونم با این توضیح که داده شد U رو بگیرم X ضرب در 10 به توان N به اضافه Y و V رو هم بگیرم W ضرب در 10 به توان N به اضافه Z. خود M هم اینجا همون در واقع سقف N دوم هست، N مساوی سقف N دوم. خب حالا U ضرب در V چی میشه؟ U ضرب در V میشه X ضرب در 10 به توان N به اضافه Y، این هم W ضرب در 10 به توان N به اضافه Z. که اگر جمله های شما به صدا مرتب بکنید میشه در دو ایکس در 10 به توان 2 n به اضافه ایکس به اضافه وای در 2 در 10 به توان n به اضافه وای ز. عمل اصلی در این الگوریتم عمل ضرب، این مهمترین کاری که ما انجام میدیم ضرب کردن است. یک مسئله به طول n ضرب دو تا عدد که هر کنون طول n دارن تبدیل شد به 4 تا ضرب 1, 2, 3, 4 که هر کنون طولشون چقدره؟ n دو کنن. خب شما البته یه سری عملیات اضافه هم داری، مثلا یه ضرب در 10 به توان 2 n داری، این زمانش چیه؟ خطیه. یا اینجا ضرب در 10 به توان n داری، زمانش خطیه. با چه عملی رو انجام میدیم؟ شیفت. جمع هم دارید، مثلا این x رو میخواید با y در u جمع بزنید، یا مثلا حاصل این x w x رو با این میخواید جمع بزنید. این عمل در زمان خطی انجام میشه، این جمع کردن دو تا عدد بزرگ هم، چون رقم به رقم شما تو آرایه حرکت میکنید، فقط یه نقدیه که توی سراسر جریان جمع منتقل میشه. پس عمل جمع هم یه زمان خطی احتیاج داره. اگر میخوام زمان اجرای این الگوریتم رو در بیارم خب اینجوری میگم در یعنی به عنوان زمان بدترین زمان اجرا برای ضرب دو تا عدد ان رقمی تبدیل شد به 4 تا ضرب اعداد ان دوم رقمی، پس میشه 4 تا در بیو ان دوم. یه مجموعی هم به عنوان زمان خطی برای انجام شیفت و جمع و اینا احتیاج داریم که کلا اینو نوشتم به اضافه سی ان. در بدوی اس رو هم میگیرم مساوی صفر که اس رو در واقع میگیرم کوچیک‌ترین عدد ممکنی که دیگه ضرب رو اونجا دارم با سخت افزار به صورت مستقیم انجام میدم که اونجا دیگه عمل به اصطلاح تو بازگشت اتفاق نمیفته، هزینه عملا صفر میشه. خب اگر شما این معادله بازگشتی رو حل کنی با هم قضیه اصلی که ما جلسه پیش گفتیم، اینجا آ مساوی 2 هست، بی مساوی ببخشید آ مساوی 4، بی مساوی 2 و توان اون تنجم بدهی هم که مساوی 3 اظهار شده 1 میشه. اون حالتی که به اصطلاح ان به توان لگاریتم آ در مبنای بی بود، یعنی میشه n به توان لگاریتم 4 در مبنای 2 که میشه 2، میشه از تتای n 2. خب الگوریتمی که اینجا ما در شده هستم قرار به دست آوردیم با اون الگوریتمی که از اول وجود داشت برای ضرب عدد n رقمی بدون تحسین غلبه هیچ مزیتی پیدا نکرد، بلکه ممکنه این یه مقدار سرعتش کمتر هم باشه به خاطر یه سری سربالایی که فراخوانی بازگشتی داره، ممکنه حتی بدتر هم باشه. الگوریتم استاندارد هم به صورت اوی n 2 عمل میکرد. پس ما عملا با تقسیم و غلبه با این چیزی که من توضیح دادم به مزیتی دست پیدا نکردیم. درسته این مسئله به اندازه n 4 مسئله کوچیک‌تر با اندازه n 2 شکسته شد و نتیجه‌اش ما هم ترکیب شد این حرفا، ولی اوردر بهبود پیدا نکرد. اما ناامید نمیشیم. امکان این که این الگوریتم بشه بهبودش داد که سرعتش نسبت به تتای n 2 بهتر بشه همچنان وجود داره. از یه روش شبیه همون روش استراسن که تو ضرب ماتریس ها استفاده میکرد بهره برداری میکنن، میان اینجوری نگاه میکنن به قضیه، میگن بعد شما میخواید به اصطلاح حاصل ضرب یو و بی رو به دست بیارید با همین توضیحی توی پلت قبلی دادم، ما میتونیم عملا این سه تا مقدار رو محاسبه کنیم، ایکس ضرب در دلیل یو، ایکس زد به اضافه وای در دلیل یو و وای زد. چرا در اون من دارم همین فرمول میگم دیگه، ما یه دلیل ایکس رو احتیاج داریم، یه ایکس به اضافه وای در دلیل یو میخوام، یه دونه وای زد. اگر این سه تا کمیت برنامه مقدارش مشخص بشه در واقع برای محاسبه ما هیچ محدودیتی نداره، برای محاسبه زمانش رو خطی هست. خب اینجا همینجوری که نگاه میکنید به 4 تا ضرب احتیاج هست، یه ضرب اینجا، دو تا ضرب اینجا، یه ضرب اینجا. ولی الان من از یه تکنیکی استفاده میکنم دیگه 4 تا ضرب به 3 تا ضرب نیاز داشته باشه. یه چیز متغیری به اسم R تعریف میکنم. R رو میگیرم X به اضافه Y ضرب در W به اضافه Z. R رو در اون اینجوری تعریف کردم. این دو تا قسمت U رو با هم جمع زدن، دو تا قسمت V رو هم با هم جمع زدن، چون X به اضافه Y این هم در W به اضافه Z و این هم در هم دیگه ضرب کردن. حاصلش چی میشه؟ میشه x در دو به اضافه x به اضافه y در دو به اضافه y z. حالا میتونم کمیت x به اضافه y در دو رو بر حسب r بنویسم. خب این هم فقط کافیه یه جا به جایی بکنید طرف این رو، x به اضافه y در دو میشه r منهای x در دو منهای y z. حالا نگاه کنید، من یه بار x در دو رو حساب میکنم، یه بارم وایزت رو حساب میکنم، یه بارم این آر رو حساب میکنم. آر چند تا ضرب احتیاج داره؟ یه ضرب. خود ایکس به اضافه وای در ویلیو رو دیگه با دو تا ضرب نمیام محاسبش کنم، چون مقدار آر رو دارم، ایکس در ویلیو و وایزت رو هم دارم، از این طریق از طریق دو تا تفریق در واقع میام مقدار این کمیت رو محاسبه میکنم. خب چون عمل تفریق خطیه از نظر زمانی برای اون چیز مشکل نمی کنه. آر منهای در بیو ایکس در بیو منهای وای زد این میشه مقدار این کمیتی ما بهش احتیاج داشتیم. پس 4 تا ضرب تبدیل شد به 3 تا ضرب. حالا اینو من میبرم در قالب یه دونه شبه کد پیاده سازیش میکنم. اسم الگوریتم گذاشتم لارج نمبرز مالتی پلای ضرب عدد صحیح بزرگ. یو و بی مون ورودی ها، این هم به عنوان طول اعدادی که در واقع اینجا دارن ضرب میشن، یعنی پارامتر مستقل اینا به الگوریتم. حالا اگر n بزرگتر از 1 باشه یعنی تعداد ارقام عدد من از یک بیشتر باشه، اونجا تقسیم رو میام انجام میدم. با همین روشی که اینجا در مورد تقسیم توضیح داده شد، میگم x و y رو بذار دیواید u و کف n دو دوم بذار و در z رو بذار دیواید v و کف n دو. حالا سه تا ضرب دارم با همین تابع به صورت بازگشتی و ضرب از اون بزار x در w میذارم large number multiply x و در w این دوم، yz رو میذارم large number multiply y و z و این دوم، و r رو میذارم large number multiply x به اضافه y و در w به اضافه z من با طول این دوم. حالا چیزی که باید ریترن بشه به عنوان حاصل این عبارته، ریترن میکنیم در w x که الان اینجا به دست اومده در به ده میتوانه دو m به اضافه r منهای x در w منهای yz که را در واقع اینجا داریم، آره که اینجا داریم، زده در به توان این به اضافه وایزه. اگر این شرط برقرار نبود، یعنی این بزرگتر از یک بود، یعنی این مساوی یکه، یک رقم بود، زر به عدد یک رقم بود، به صورت مستقیم با همون عملگری که به صورت زر تو سیستم وجود داره انجام میدید، دوی زر در بود. خب الان اردری که براش به دست میاریم به این شکل میشه، من فقط ضرب ها رو میشمارم، تی ان میشه سه تا تی ان دوم، تی یک هم مساوی یکه، اگه عددون یک رقم باشه مقدار هزینه که برای ضربشون باید پرداخت بکنیم فقط یک واحده. پس این معادله رو اگر حل کنید جواب دقیقش میشه ان به توان لگاریتم 3 در مبنای 2 که لگاریتم 3 در مبنای 2 1 مایز 58 شد. چون پس تتا شد تتای n به توان 1 مایز 58. از روی استاندارد چقدر بود؟ تتای n2. این کاهشی که الان تو توان به وجود اومد اگرچه خطی نشد ولی خیلی بهتر از تتای n2. ضمن اینکه شما اینو در نظر داشته باشید وقتی ما در مورد این الگوریتم صحبت میکنیم، معمولا فرضمون بر اینه که این الگوریتم برای n های خیلی بزرگ دارن اجرا میشن. مسائل دنیایی واقعی مسائلی نیست که با اعدادی که ما تو مثال‌های انتزاعی می‌زنیم کار بکنه، اما وقتی مثال می‌زنیم برای اینکه می‌خوایم کل مفهوم رو یاد بگیریم، معمولاً با اعداد کوچیک 1 2 3 10 نهایتاً 100 با این جور اعداد مثال می‌زنیم. ولی مسائل واقعی یه دفعه می‌بینید که به یه ورودی نیاز پیدا می‌کنن که مثلا n مساوی 1 میلیونه. توی n مساوی 1 میلیون خیلی تفاوت بین n به توان 1.58 با n به توان 2 وجود داره. واسه همینه که توی طراحی الگوریتم‌ها کاهش دادن این توان‌ها تو اوردر الگوریتم‌ها ارزشمنده. مثلا این نفر تز دکتراش کلاً این بوده یه الگوریتمی که اوردرش فرض بفرمایید m به توان 3 هست و یه الگوریتمی معادل به اون ارائه کرده باشه که مثلا این اوردرش شده باشه n به توان 2 نقطه یک دهم مثلا تو اون توان کاهش ایجاد کرده باشه. یعنی طرف مثلا 6 سال 7 سال کمتر بیشتر وقت گذاشته فقط بتونه این توانه رو یک دهم کم بکنه. این ارزش عملیش از این جهته که وقتی شما این الگوریتم رو برای عدد بزرگ اجرا می‌کنید، این توانهای بسیار ناچیز به اعداد بسیار بسیار بزرگی تبدیل میشن. الان شما میتونید همین مثال رو با ماشین حساب چک بکنید، ببینید n به توان 1.58 برای n مساوی 1 میلیون چقدره و همین رو برای n به توان 2 هم محاسبه کنیم با هم مقایسه بکنیم. این چیزی که توضیح دادم به من علتش مشخص شد. فرمایید.
اگه n مون از 6 باشه
بله
n مون میشه 3 درسته؟
بله بله.
10 به توان 2 m اگه طولش یعنی تعداد صفرش با اون x دبلی اون یکی باشه شیفت نمیتونه انجام بدیم. اگه بودیم هم مساوی بود نمیتونستیم.
چرا نمیتونیم شیفت بدیم؟
برای هیچ دوری تنجاش
نه احتمال شما نگران این هستی که اون آرایتون
که این نمیشد
مضبوط نیگه آرایت طولش کمه جا نداره؟
بله
نه مشکل نداره شما
نه آرایه نه یه عدد رو وقتی بخواهیم زد داره در به توان ام کنی
خب
اون ام اگه بزرگتر مساوی یه چیزی بود نمیتونستیم کار کنیم.
نه علت رو عرض میکنم اون چیزی شما احتمالا تو درسای دیگه خوندی ناظر بر این بود که داشتیم عمل شیفت رو با دستورات زبان اسمبلی خود کامپیوتر انجام میدیم. مثلا تو زبان سی وقتی شما عملگر شیفت رو استفاده میکنین فرض کنید اینجوری می‌نویسید این x رو بذار x شیفت به سمت چپ 2. اینجا این عملگر تو زبان سی این دقیقاً به دستور شیفت در زبان اسمبلی ترجمه میشه و اینجا x شما دقیقاً در یه متغیری که مثلا اینتیجر هست نگهداری شده، مثلا گذاشتید اینتیجر x مساوی 1، این دقیقاً داخل یه دونه ثبات داخل کامپیوتر. خب ثبات طولش محدوده، مثلا شما وقتی شیفت به سمت چپ انجام بدی این ضرب در 2 میشه، ضرب در 2 میشه، ضرب در 2 میشه، زمانی که طولش از اون ثبات بیشتر میشه اصطلاحاً سرریز میکنه، میفته بیرون، مقدارش غلط در میاد. منتها ما اینجا همچین محدودیتی نداریم، یعنی میای اینجا نگاه میکنیم میبینیم اون عدد نهاییه وقتی تو عدد مثلا انقدر دهن ضرب میشن طول حاصل ضربشون تقریبا میشه 2n، دو برابر میشه. از اول آرای حاصل ضرب رو طولش 2n در نظر میگیریم، لذا هرچند شما تو شیفت انجام بدید محدودیتی براش به وجود نمیاد. پس اینجا دیتا استراکچر دست خودمونه، ما کنترلش میکنیم، ولی اونجا دست خود ماشین بود، با رجیستر رو کار میکرد، ما نمیتونستیم در خودمون خارج کنیم. خب این مثال رو با دقت بیشتری بهش نگاه کنید بعداً، چون کاربردهای دیگه هم داره. مثلا یه مثالش اینه، وقتی می‌خوایم دو تا چند جمله ای درجه n رو در هم ضرب کنیم یه همچین الگوریتمی رو میشه استفاده کرد. این چند جمله ای هم شبیه عدد دیگه، اگر مثلا تو نمایش به اصطلاح ضرایب و توان ها در نظر بگیری چند جمله ای رو، نمایش شبیه عدده، یعنی باید همچین روش میشه چند جمله ای رو هم در هم دیگه ضرب کرد و مسائلی باز متناظر با همین رو میشه با همین تکنیک به راه حلش رسید. خب یه مسئله دیگه که اونم الگوی اصلی حلش تقسیم و غلبه است با عنوان تورنمنت بازی ها معروفه. خب تورنمنت رو میشناسید، معمولا بازی های حذفی که دو تا تیم با هم مسابقه میدن، بعد از اون دو تا یکیشون میاد بالا برای مرحله بعد، این رو اصطلاحا بهش میگن تورنمنت. حالا صورت مسئلهش اینجوری گفته شده، گفته توی جام حذفی این تا تیم شرکت میکنن، در دور نخست این دوم بازی برگزار میشه، یعنی هر دو تا تیمی یه بازی با هم انجام میدن و این دوم برنده در دور بعدی بازی میکنن. اینجا شرط مساوی نداریم، یعنی حتما اگر یه بازی اتفاق افتاد یکی میبره یکی میبازه، همینطور تا آخر پیش میریم. حالا سوالی که پیش میاد اینه که کلن چند تا بازی باید انجام بشه و چند دور باید بازی صورت بگیره، یعنی هر وقت منظور از دور اینه که یک مجموعه بازی کامل انجام بشه، برنده هاش همشون مشخص بشن، تمام بشه بریم برای دور بعد. اما تعداد بازی ها هر دو تا تیمی که با هم مسابقه میدن رو به عنوان یه دونه بازی در نظر میگیریم. خب اینجا ما در واقع دو تا رابطه بازگشتی براش به دست میاریم، ولی سادگی هم فرض میکنیم که n مساوی 2 به توان k باشه، 1 2 4 6 8 به اصطلاح 16 32 همینجور بره بالا. خب تعداد بازی ها رو میشه اینجوری به دست آورد، fn میشه fn دوم به اضافه n دوم، یعنی تو مرحله اول شما n دوم بازی دارید، n دوم تیم میره برای مرحله بعد که چون من تعداد بازی ها رو با f نمایش دادم، fn تعداد بازی ها وقتی بودی با n تا تیم شروع میکردید، حالا اگه با n دوم تیم شروع کنید fn دوم میشه تعداد بازی هاتون، پس fn میشه fn دوم به اضافه n دوم. f دو هم مساوی 1، چون اگه دو تا تیم داشته باشین چند تا بازی انجام میشه؟ یه دونه. خب این رابطه بازگشتی رو اگر حل کنید با همین روشی که از قبل توضیح دادیم، جوابش میشه n منهای 1. پس کلا n منهای 1 بازی باید انجام بشه تا برنده مشخص بشه. اما تعداد دورهای بازی اینجوری محاسبه میشه، با تابع g این رو نمایش دادم، وقتی با n تا تیم شروع میکنم تعداد دورها میشه gn. خب این میشه یه دور بازی که تو مرحله اول بین اون n تا تیم صورت میگیره، حالا n دوم تیم میان بالا به اضافه g n دوم، یعنی باید ببینید از اینجا می حالا شروع بکنید چند دور بازی باقی میمونه. طبیعتا g دو هم مساوی 1، اگر دو تا تیم داشته باشه یه دور بازی فقط انجام میشه. خب این رو اگر حل کنید g n میشه لگاریتم n در مبنای 2. خب پس تعداد بازی ها n منهای 1، تعداد دورها لگاریتم n در مبنای 2. مثلا اگر شما 64 تا تیم داشته باشی 63 تا بازی باید انجام بشه، اما چند دور تعداد دورها برابر هست با لگاریتم 64 در مبنای 2 که مساوی 6 هست، 6 دور بازی صورت میگیره. اگر 16 باشه 15 تا بازی باید انجام بدید و تعداد دورها میشه 4 تا. خب این مثال خیلی ساده ای بود ولی خب چون باید با اصطلاحش آشنا میشدید مونه تورنمنت، این رو هم بهش اشاره کردم. اما جمع‌بندی روش تقسیم و غلبه، مثال های متعددی که برای این روش زدیم ضمن اینکه حالا الگوهایی برای حل مسئله نشون میدادن، تکنیک هایی که برای حل مسائل با تقسیم و غلبه هم نیاز هست در دلشون وجود داشت که بعضا صراحتا هم بهشون اشاره کرد. اما یه چیزی رو شما باید بدونید، یک جاهایی که اون جاها کم هم نیستن استفاده از روش تقسیم و غلبه به هیچ وجه پیشنهاد نمیشه. قاعدش اینه هر وقت زیر مسئله ها با هم همپوشانی داشته باشن، این همپوشانی چشمگیر باشه، به هیچ وجه نباید از روش تقسیم و غلبه برای حل مسئله استفاده بکنن. خب چه زمانی مسئله با هم همپوشانی پیدا میکنن؟ مثلا وقتی نمونه‌ای به اندازه n به دو یا چند نمونه تقسیم میشه که اندازه اونها هم تقریبا n، استفاده از روش تقسیم و غلبه مطلوب نیست. ببینید مثلا برای محاسبه دنباله فیبوناچی، خب میدونید دنباله فیبوناچی همچین فرمولی داره، fn مساوی fn منهای 1 به اضافه fn منهای 2، که در واقع اگر n مساوی 0 باشه f0 مساوی 0 تعریف میشه و اگر n مساوی 1 باشه f1 مساوی 1 تعریف میشه. خب این فرمول بازگشتی که برای دنباله فیبوناچی وجود داره، اگر به شما میگن یک الگوریتمی طراحی کنید که تابع فیبوناچی رو محاسبه کنه، چون رابطه بازگشتی دارید احتمالاً به خاطرتون میاد که خوب از روش تقسیم و غلبه برای حلش استفاده کنید. خب الگوریتم تقسیم و غلبه عملاً باید این کار رو بکنه، بگه اگر من میخوام f رو محاسبه کنم برای پارامتر n، همین f رو برای مقدار n منهای 1 و n منهای 2 فراخوانی کنم. ولی ما اینجا میگیم که استفاده از روش تقسیم و غلبه برای این مسئله اصلا خوب نیست، دقیقا بر اساس همین فرمولی که گفته شد. اینجا یک مسئله با اندازه n به دو تا زیر مسئله تقسیم شده که اندازه اونا هم تقریبا n-ه. ببین مثلا این n نصف شده بود، یک سوم شده بود، بالاخره اندازه اوردرش یه جوری کاهش پیدا کرده بود، خوب بود. ولی اینجا شما مسئله به اندازه n رو به دو تا مسئله با اندازه تقریبا n تقسیم کردی. چه مشکلی داره؟ مشکل اینه که اگر این رو شما با این روش محاسبه کنین، اوردر زمانیش یه اوردر نمایی میشه. مثلا یه اوردری مثل آلفا به توان n در میاد، که آلفا هم یه عدد بزرگتر از یک هستن. خب اینجا زمان اجرا اصلا به درد نمیخوره. چرا ما داریم روشی مثل تقسیم و غلبه استفاده میکنیم؟ چون دنبال این هستیم که زمان اجرا رو تا میتونیم کاهش بدیم، سرعت رو زیاد بکنیم. خب این روش دقیقا نقض غرض میشه. خب یه نمونه دیگه جاهایی که مسئله به صلاح مسائل زیر مسائلشون با هم همپوشانی پیدا میکنن، مورد وقتیه که مسئله داشته باشیم که یه نمونه با اندازه n-ش به n تا نمونه با اندازه n-سیوم تقسیم بشه با فرض اینکه c بزرگتر از 1 هست. اگر همچین اتفاقی بیفته زمان اجرا بدتر از نمایی میشه، یعنی واقعا راستشو بگیم به صورت فاکتوریال در میاد. پس اینجا مناسب نیست استفاده از تقسیم و غلبه. مسئله سراغ دارید که رابطه بازگشتش همچین حالتی داشته باشه؟ یه مسئله با اندازه n به n تا زیر مسئله که اندازه اونها n تقسیم بر c هست تبدیل بشه؟
فروشنده
دورگرد نه؟ یه مثال در واقع داریم تو ریاضیات باش آشنا هستید، محاسبه دترمینان یک ماتریس. اگر ماتریس ها یه ماتریس n در n باشه،
یه ماتریس n در n داریم. اگه من بخوام دترمینان این ماتریس n در n رو حساب کنم فرمولش چجوریه؟ فرمول استاندارد دترمینان در واقع به این فرم هست. شما میای ماتریس های اصطلاحاً کهاد رو تشکیل میدید. اگر اینو من بگیرم ماتریس آ، یه ماتریس آ یک یک دارم، یه ماتریس آ یک دو دارم، یه ماتریس آ یک سه دارم. اون ماتریس چجوری ساخته میشن؟ در واقع یکی از عنصرهای مثلا سطح اول رو برمیداری به عنوان به اصطلاح محور، سطح و ستونی که اون عنصر توش هستن رو حذف میکنی. بعد ماتریس حاصل در منفی یک به توان آی به اضافه جی که اندیسای همون عنصر هستن ضرب میشه، اون ماتریس که حاله ازش به وجود میاد. بعد دترمینان رو که حساب میکنید، در حقیقت دستش اینجوریه که این عنصره ضرب میشه در، یعنی آی یک یک عنصر سطح یک ستون یک در آی یک یک به عنوان دترمینان اون ماتریسی که از حذف سطح ستون به دست اومده ضرب میشه. عنصر بعدی آی یک دو هم شبیه همین تا آخر. شما اینجا n تا ماتریس در واقع با اندازه n من های یک دارید. این سطح ستون شده به جای n n من های یک. اگه از زمان اجرا رو من بخوام بنویسم، زمان اجرای محاسبه دترمینان ماتریسی با اندازه n در n تبدیل میشه به n تا محاسبه دترمینان برای ماتریس های با اندازه n من های یک، حالا به اضافه یک زمان ثابت. خب الان اینجا یه مسئله با اندازه n تبدیل شد به n تا مسئله با اندازه های کوچکتر. حالا اونجا گفته n تقسیم بر c فرق نمی کنه، اینجا یه چیزی تبدیل شد خود اندازه n و این حتی بدتر هم میشه n. این اگر شما حلش کنی اوردر تی n n فاکتوریال هست، یعنی تعداد ضرب هایی که مثلا لازمه برای این دترمینان به دست بیاد n فاکتوریال. واسه همینه که هیچ وقت کسی برای محاسبه دترمینان از این فرموله استفاده نمیکنه. معمولا محاسبه دترمینان رو از روش گاس جوردن استفاده میکنن. مثلا یه سطح رو میگیرن، بعد با کم و زیاد کردن ضرایب سطرهای مختلف از هم دیگه کاری میکنه این ماتریس مثلا بالا مثلثی یا پایین مثلثی بشه، بعد اونجوری دیگه از ضرب عناصر روی قطر اصلی مقدار دترمینان به دست میاد. اونجا اوردر تبدیل میشه به اوردر n3. این ماتریسی با اندازه n رو با اوردر n3 میشه دترمینانش حساب کرد. یعنی هیچ وقت به الگوریتم تزای n فاکتوریال ما نمیرسیم. حالا به هر حال میخوام این مثال رو بزنم. شما خیلی جاها رابطه بازگشتی رو میبینید، ولی این معنیش نیست که هر جا رابطه بازگشتی وجود داشت روش تقسیم و غلبه مفیده. روش تقسیم و غلبه تو مواردی که زیر مسئله ها با هم همپوشانی دارن و طبیعتاً به علت همپوشانی داشتن زیر مسئله ها تکرار حل اونها به دفعات اتفاق میفته، استفاده از تقسیم و غلبه پیشنهاد نمیشه. البته ممکنه یه مسئله ای باشه که این مسئله ذاتاً نیازمند زمان نماییه، یعنی ثابت میشه که هر الگوریتمی شما براش بنویسید بهتر از نمایی عمل نخواهد کرد. اونجا اشکال نداره، اونجا استفاده از روش تقسیم و غلبه با این قید محدودیتی نداره. مثلا مسئله برج های هانوی، مسئله برج های هانوی با n تا حلقه حتما به زمان دو به توان n منهای یک احتیاج داره. خب وقتی زمانش به صورت قطعی نمایی هست اشکال نداره، چون روش تقسیم و غلبه هم حلش کردید کسی ایرادی نمیگیره. خب پس اینجا مشخص شد که یه جایی از روش تقسیم و غلبه استفاده نمی‌کنه. اما نکته پایانی تعیین مقادیر آستان است. خب یه نکته در مورد روش تقسیم و غلبه این بود که مسئله بزرگی شکسته میشه مسئله کوچیک‌تر و شکستن مسئله کوچیک‌تر تا زمانی ادامه پیدا می‌کنه که به یه حدی میرسیم که اون مسئله دیگه به صورت مستقیم قابل حله. حالا سوال اینه که اون حد کجاست؟ آیا مثلا من تو ضرب عدد بزرگ انقدر باید برم که به عدد یک رقمی حتما برسم، یا مثلا میتونم یه جایی این بازگشت رو دیگه قطع کنم و راه حل رو به صورت مستقیم با تکنیک دیگه‌ای به دست بیارم؟ خب این در واقع مسئله چالش برانگیزه.
پیدا کردن مقدار آستانه ای که اونجا دیگه بازگشت رو باید قطع کنیم و راه حل مسئله رو مستقیم به دست بیاریم، نیازمند یک سری بررسی هست. مثلا توی الگوریتم مرج سورت ما این کارو میکردیم، اون آرایه به طول n رو هی خوردش میکردیم، دو تا آرایه n دوم میشد، بعد میشد 4 تا آرایه n چهارم، بعد میشد 8 تا آرایه n هشتم، تا زمانی که میرسیدیم به آرایه به طول 1 که میگفتیم آرایه به طول 1 مرتب شده است. ولی فرض کنید ما اینجوری بگیم، ما انقدر شکستن رو ادامه بدیم تا برسیم به آرایه به طول 10، بعد آرایه به طول 10 رو با روش مثلا اینزرشن سورت مرتبشون کنیم، ممکنه اینجوری سریعتر جواب بده. این در واقع نیازمند محاسبه ریاضیه. مثلا شما باید بدونید که اردر دقیق الگوریتم اینزرشن سورت چقدره، حالا به ازای مثلا n مساوی 10 چه عددی میشه، بعد اون اردر الگوریتم تقسیم و غلبه رو محاسبه کنید ببینید اگه n مساوی 10 باشه این سریعتر جواب میده یا اون یکی. زمانی در واقع ما باید بازگشت رو قطع کنیم و با روش دیگه ای کار رو ادامه بدیم که ببینیم این عدده با روش دیگه بهتر میشه. اگر روش بازگشت بهتر جواب میداد یه اون رو ادامه نخواهیم. خب البته این مسئله هم هست که ممکنه مقدار آستانه بهینه منحصر به فرد نباشه، مقدار آستانه متعددی برای یک مسئله به دست بیاد که اونم معمولا اگه همچین اتفاقی بیفته میان یه مقدار متوسطی از اونها رو حساب میکنن یا مثلا کوچکترینش رو در نظر میگیرن، یه بر اساس منطقه‌های مختلف میشه اینجا عمل. خب این کلیاتی که عرض کردیم مربوط به روش تقسیم و غلبه بود. اگه تا اینجا سوالی دارید بفرمایید. حالا من یه سوال میکنم، اگر شرایط همپوشان بودن زیر مسئله و پیش اومد چی کار باید بکنیم واقعا؟ ما که میگیم از تقسیم غلبه نباید استفاده کرد، شما پیشنهادتون چیه؟ روشش چیه اون؟ چی؟ مسئله رو ساده کردم، یعنی روشی الان میخواییم درس بدین یعنی حتما میخواییم مشکل رو حل کنیم. حالا فرض کنید همچین درسی وجود نداره، اصلا علمش تولید نشده، شما الان برای اولین بار میخواید مشکل رو حل کنید،
زیر مسئله که یه بار تولید میشه رو ذخیره میکنید، اگه خواستید دیگه از اونجا استفاده میکنید، دوباره فراخوانی
نمیکنید. روش کاملا منطقی هست. مشکل اینجا این بود که ما وقتی یه مسئله رو حل میکردیم به خاطر همپوشانی راه حلش چندین بار تکرار میشد. حالا اگه اینجوری دوستمون میگه من هر وقت یه مسئله رو حل کردم راه حلش رو نگه دارم، دفعه بعد که بهش برخورد کردن دوباره نرم حلش کنم، از اون راه حل موجود استفاده کنم، احتمالاً اتفاقات خوبی میفته و اون مشکل حل میشه. خب دقیقا میشه بحثی که میخواییم توی تکنیک بعدی برای طراحی الگوریتم بهش اشاره کنیم، روشی با عنوان داینامیک پروگرامینگ، برنامه ریزی پویا. روش برنامه‌ریزی پویا اصل عنوانش یه مقداری عجیبه، داینامیک پروگرامینگ. برای اینکه اصلا متوجه بشیم عنوان از کجا بیاد این تاریخش رو عرض می‌کنم. قبل از اینکه اساساً مباحث طراحی الگوریتم شکل بگیرن در حوزه سیستم‌های کنترل و مهندسی کنترل مسئله کنترل سیستم‌های دینامیکی وجود داشته. سیستم دینامیکی سیستمیه که در طول زمان رفتارش تغییر میکنه. خب برای کنترل اون سیستم ها توی ریاضیات ابزارهای متعددی استفاده شد. یکی از ابزارهایی که خیلی خوب جا افتاد و خیلی مفید بود توسط آقای بلمن در دهه 1960 پیشنهاد شد که در واقع از تکنیک جدول بندی برای محاسبات کنترل استفاده میکرد. کلمه پروگرامینگ که اینجا میبینید به معنی برنامه‌نویسی که ما باهاش سر و کار داریم نیست. مثلا بهش میگیم روش برنامه‌ریزی پویا. منظور از برنامه‌ریزی بحث جدول بندیه. یعنی یه جدولی که مقادیر محاسبه شده توش ذخیره میشن. پویا بودن یا همون داینامیک بودن هم دقیقاً از همون بحث کنترل سیستم‌های دینامیکی میاد. پس داینامیک پروگرامینگ یه تکنیک جدول بندی بوده برای کنترل سیستم‌های دینامیکی، سیستم‌های پویا در حوزه مهندسی کنترل. بعدن چون خود روش قابلیت زیادی داشته و میتونسته برای حل مسائل پیچیده‌تر هم مورد استفاده قرار بگیره، این بعدن تو ادبیات طراحی الگوریتم اسمش به عنوان این روش ویژه تو روش‌های طراحی ثبت شد. و امروز خب ما این عنوان رو وقتی استفاده می‌کنیم، اصلش اشاره داره به همون نکته‌ای که توی اون ماجرا عرض کردم خدمتتون وجود داشته. اما بریم ببینیم منطق این روش از کجا شکل می‌گیره. همین تابع فیبوناچی که الان در موردش صحبت کردم، خب میدونید تابع فیبوناچی رابطه بازگشتی خیلی ساده ای داره. یه رابطه بازگشتی مرتبه دو هست، Fn وابستگی داره به Fn منهای 1 و Fn منهای 2 که اونا رو با هم جمع میزنه، فقط کار خاصی نمیکنه. این تابع با وجود همه این سادگیش در طبیعت نقش خیلی جدی بازی میکنه. یعنی خیلی جاها تو فرآیندهای طبیعی این رابطه بازگشتی فیبوناچی دیده میشه. مثلا یه نمونهش نرخ زاد و ولد خرگوش هاست. مثلا شما فرض کنید در مورد باکتری ها چجوری میگید؟ باکتری نصف میشه دیگه، بعد اون نصف ها دوباره نصف میشن، یه موجود جدید میشه، به صورت نمایی رشد میکنن. مثلا اول یه دونه هست، بعد میشه دو، بعد میشه چهار تا، بعد هشت تا، 16 تا، 32 تا، 64 تا، همینطور میره بالا. ولی مثلا نرخ زاد و ولد تو خرگوش ها مدلش متفاوته. مثلا اول اگر شما یه دونه خرگوش داشته باشید، مرحله بعد باز میشه یه دونه، بعد مرحله بعدش میشه دو تا، بعدش میشه سه تا، بعد میشه پنج تا، دقیقا با الگوی فیبوناچی میره جلو. این یه نمونه‌اش هست. اگر تو اینترنت سرچ بکنید، تعداد بسیار زیادی از کاربردهای این تابع توی بررسی فرآیند طبیعی رو میبینید. اما خب ما عمده از این مثال الان استفاده میکنیم، میخوایم از سادگیش کمک بگیریم که خود روش رو یاد بگیریم، بعد این روش رو ببریم برای حل مسائل پیچیده‌تر استفاده کنیم. خب من میخوام تلاش کنم یه تابعی بنویسم و الگوریتمی طراحی کنم که مقدار تابع فیبوناچی رو برای محاسبه کنه.
Fn مساوی با Fn منهای 1 اضافه Fn منهای 2 F0 0 F1 هم 1 هست. دقیقا همین فرمول بازگشتی رو میرم در قالب یه الگوریتم تقسیم و قلبه پیاده سازی میکنم. اسمش رو میذارم فیب نامبر، ورودیش هم n. میگم اگر n بزرگتر یا مساوی 0 بود و n کوچکتر یا مساوی 1 بود، یعنی n مساوی 0 یا 1 بود. دقیقا خود n رو برگردیم. یعنی F0 مساوی 0، F1 هم مساوی 1. در غیر این صورت اگر n بزرگتر از 1 بود، همین تابع فیب نامبر رو برای n منهای 1 و همچنین برای n منهای 2 فراخوانی کن، حاصلشون با هم دیگه جمع بزن. خب اشاره کردم این روش تقسیم غلبه چون بین زیر مسئله ها همپوشانی زیادی وجود داره اصلا کارآمد نیست. زمان اجراش یک زمان نمایی میشه. خب اینو ما میتونیم عدد دقیقش رو حساب بکنیم برای که تأمین نشده باشه تو محاسبه روابط بازگشتی، که شما دقیقا ببینید مقدار نمایی میشه. زمان اجرای فیب نامبر n رو مساوی با 1 در نظر بگیرید. ببخشید مساوی با تی n در نظر بگیرید. من تعداد جمع ها رو میخوام اینجا بشمارم. در واقع عمل اصلی تو این الگوریتم اجرا میشه عمل جمع. ببینیم چند تا جمع باید انجام بدیم تا مقدار فیب n محاسبه بشه. پس تعداد جمع ها برای محاسبه فیب n این رو برابر میگیرم با تی n. خب اگر تی ان داشته باشم، تو قسمت ان بزرگتر یا مساوی 3 و ان کوچکتر مساوی 1 اصلا جمعی اتفاق نمیافته. یعنی حالت پایه تی 0 و تی 1 مساوی چندن؟ 0. اما اگر ان بزرگتر از 1 بود، همین فیب نامبر برای ان منهای 1 و همچنین برای ان منهای 2 فراخوانی میشه، یه جمع اینجا دارم. پس یه تی ان منهای 1 داریم، یه تی ان منهای 2 داریم، یه یک واحد هم باهاش، یه دونه جمع دیگه هم بهش اضافه میشه. خب این معادله بازگشتی با این شرایط اولیه حل بشه، تعداد ضرب ها رو به شما میده.
خب این معادله معادله مرتبه چنده؟ مرتبه دوه، چون n وابستگی داره به n منهای 1 و n منهای 2، به دو جمله ما قبل خودش وابستگی داره. خب این مدل معادلات رو ما به کمک روش معادله مشخصه حل میکنیم. معادله به دو قسمت شکسته میشه. یه معادله در واقع همگن داریم و یه جمله اضافی که اینجا برابر 1 هست. معادله همگن معادل با این رو اگر بنویسم میشه tn مساوی با tn منهای 1 به اضافه tn منهای 2. بعد تو حل معادله اول معادله همگن رو حل میکنیم، بعد متناسب با اون جمله اضافه‌ای وجود داره یه جمله دیگه هم به اون راه حل همگن اضافه میشه که اصطلاحاً بهش میگن جواب خصوصی. بعد اینا یه سری ضرایب مجهول دارن که ضرایب مجهول رو با استفاده از اون مقادیر اولیه که در اختیار داریم دستگاه میسازیم و حلشون میکنیم. خب حل معادله همگن به کمک معادله مشخص است. تکنیکش هم اینجوریه که میاد tn رو میگیره برابر با x به توان n و جایگذاری میکنه. این رو x به توان n میشه مساوی با x به توان n منهای 1 به اضافه x به توان n منهای 2. خب جواب بدیهی معادله صفره، ولی این جواب صفره به درد ما نمیخوره، ما جواب غیر صفرش رو احتیاج داریم. با فرض اینکه x در واقع مخالف صفر هست میتونم طرفین رو بر x به توان n منهای 2 تقسیم کنم، به این معادله درجه 2 میرسم. x2 میشه مساوی با x به اضافه 1، در واقع x2 منهای x منهای 1 مساوی میشه با صفر. خب این معادله دو تا جواب داره. جوابش چی میشه؟ از فرمول دلتا بدید دیگه، میشه منفی b مثبت منفی رادیکال رادیکال دلتا به دو منهای 4 آسه، میشه در واقع 1 منهای منفی 1 ضرب در 1 میشه 5 تقسیم بر 2. خب در واقع دو تا جواب به دست اومد، 1 به اضافه رادیکال 5 تقسیم بر 2 و 1 منهای رادیکال 5 تقسیم بر 2. خب وقتی این ریشه های x رو به دست آوردید tn میشه ترکیب خطی در واقع x به توان n هایی که با این x ها نوشته شده باشن، یعنی میشه آلفا 1 ضرب در x 1 به توان n به اضافه آلفا 2 در x 2 به توان n. tn میشه آلفا 1 در 1 به اضافه رادیکال 5 تقسیم بر 2 به توان n به اضافه آلفا 2 در 1 منهای رادیکال 5 تقسیم بر 2 به توان n. خب اینجا تا اینجا چیزی که نوشتم جواب عمومی معادله است که از حل معادله همگن به دست اومد. جواب عمومی از حل معادله همگن. حالا اگر تی کلی رو من بخوام به دست بیارم، حالا این اسمش رو میذارم مثلا TSCN همین TN میشه به اضافه یه دونه TSCN. این در واقع جواب خصوصیش هست. جواب خصوصی میشه جوری دست میاریم، جواب خصوصی بر اساس این جمله اضافی تعیین میشه. الان این جمله اضافی که اینجای مقدار ثابت یک هست، اون جواب خصوصی رو هم در واقع به صورت یه دونه جمله ثابت ایجاد میکنه. یعنی مثلا اون TSC رو مساوی میگیرن با یه مقداری مثل بتا، بعد اینم باید مقدارش بر اساس اون مقادیر اولیه تعیین بشه. ولی خب چون مقدار ثابته از نظر اوردر دیگه تأثیر ایجاد نمیکنه. اگر من بخوام اوردر رو به دست بیارم، اوردر در واقع از همین دو تا جمله نمایی مشخص میشه. منتها این جمله یک منهای رادیکال 5 به توان در واقع تقسیم بر 2، این جمله یه عدد مثبت یا منفی، این عدد منفی یک در واقع چه 2/2 یک منهای 2/2 تقسیم بر 2، ولی عدد منفی هم بین 0 و منفی 1 در واقع عدد کوچکتر از قدر متعددش کوچکتر از 1 هست. به توان n که میرسه هر چقدر n رو بیشتر میکنیم به سمت 0 میل میکنه، ولی این جمله نه، یک به اضافه رادیکال 5 تقسیم بر 2 جمله مثبته و هر چقدر شما در واقع n رو بیشتر کنید عددش بزرگتر میشه. عملا توی اوردر این جمله تقسیم گذار هست. پس این که من میگم نمایی میشه، شما این بر اساس همین جمله باید حساب بکنید. این متعدده پس از تتای 1 به اضافه رادیکال 5 تقسیم بر 2 به توان n. عدد 1 به اضافه رادیکال 5 تقسیم بر 2 رو به نسبت طلایی میشناسن. یالا همونطور که عرض کردم دنباله فیبوناچی توی طبیعت خیلی زیاد اتفاق میفته، خود همین عدد تداعی هم جزو نسبتایی هست که تو طبیعت زیاد دیده میشه. تو خیلی از در واقع پدیدهای طبیعی هندسهشون با این نسبت اعداد کار میکنن. ولی خب فعلا از این حاشیه ها اگر بگذاریم، اصل قضیه این بود. مثلا نشون بدم وقتی از این رابطه بازگشتی استفاده میکنیم، زمان اجرا یک زمان نمایی میشه و اصلا خوب نیست. پس باید تلاش کنم از یه روش دیگه‌ای برای حل این مسئله استفاده کنم. خب یه نمونهش رو فقط برای اینکه ببینید زیر مسئله همپوشان چقدر زیاد هست اینجا تصویر کردیم.
وقتی من سیب 5 رو فراخوانی میکنم، ببینید سیب 5 سیب 3 و سیب 4 رو فراخوانی میکنه، خود سیب 3 سیب 1 و سیب 2 رو فراخوانی میکنه، سیب 4 سیب 2 و سیب 3 رو باید فراخوانی بکنه. حالا به اینجا می‌رسید، سیب 2 دوباره سیب 1 و سیب 1 فراخوانی می‌کنه، اینجا دوباره سیب 2 سیب 3 و سیب 1 فراخوانی می‌کنه، اینجا 3 رو دارید، سیب 3 سیب 1 و سیب 2 رو فراخوانی می‌کنه و سیب 2 دوباره سیب 0 و 1 رو فراخوانی می‌کنه. الان محاسبه سیب 1 1 2 3 4 جا اتفاق افتاده، همه مستقل دارن محاسبه میشن. سیب 0 1 2 3 جا، یا مثلا همین سیب 2 رو نگاه کنید، 3 جای مختلف داره محاسبه میشه. حالا تعداد کل جمله هایی که محاسبه میشه برابر هست با کل تعداد در واقع برگ‌هایی که در این درخت وجود داره و البته گرایی داخلیش هم باید محاسبه کنیم. شما اگر n رو 0 بذارید یه جمله باید محاسبه بشه، n 1 یه جمله باید محاسبه بشه، n 2 3 جمله باید محاسبه بشه، n 6 بذارید 25 جمله باید محاسبه بشه. دقیقاً با همین فرمولی جلو میره. برای n تقریبا تعداد جمله‌هایی که باید محاسبه کنیم 1 به اضافه رادیکال 5 تقسیم بر 2 به توان n هست. پس زمانش نمایی اصلا مطلوب نیست. اما میرم از تکنیک پیشنهاد شده ای که اشاره کردیم بهش استفاده میکنیم، که الان وقتی من یک بار فیب 2 رو حساب کردم اینو اینجای نگهش دارم که مجبور نشم دفعه بعدم باز محاسبهش کنم. میرسم در واقع به همین تکنیک داینامیک پروگرامینگ، برنامه‌ریزی پویا. یه جدول برمی‌داریم، تو اون جدول هر مقداری محاسبه کردیم ذخیره‌اش می‌کنیم. دفعه بعد که بهش نیاز داشتم از اون جدول استفاده می‌کنم، نه اینکه دوباره محاسبهش کنم. خب فرم گفتش این همونه، ولی نحوه نوشتن الگوریتم من الان تغییر می‌کنه. f رو می‌گیرم آرایی با اندازه 0 تا n، از اندازه 0 تا اندازه n رو داره. f 0 رو می‌ذارم 0 و f 1 رو می‌ذارم 1. یعنی مقدار دو تا مقدار اول تابع فیبوناچی رو دو خونه اول آرایه قرار می‌دم. حالا میگم اگر n بزرگتر از 1 هست، از i مساوی 2 تا n f i رو بذار f i منهای 1 به اضافه f i منهای 2 و در نهایت مقدار f n رو ریترن بکن. مثلا وقتی شما f 3 رو میخوای، f 3 میگه از 2 تا 3 محاسبه رو انجام بده، اول f2 رو حساب کن، f2 میشه f1 به اضافه f3، مقدارش به دست اومد، حالا توی تکرار بعدی حل ده، f3 میشه f2 به اضافه f1، بعد نهایتا مقداری که f3 قرار گرفت اینجا ریترن میشه. خب الان اگه زمان اجرا رو حساب کنید باز مقدار رو بگیرید تعداد جمع‌هایی که انجام میشه. خب برای سه در یکی که ما اصلا جمعی ندادیم، برای این بزرگتر از یک تعداد جمع دقیقا برابر با تعداد دفعات اجرای این حده. این حده چند بار تکرار میشه اجراش؟ این من هایی یک بار، یعنی اردرش میشه خطی. پس تی این متعدد به تتای این هست. پس مسئله ای که اردرش به صورت تقسیم غلبه اول دیدیم نمایی بود، با همین ایده ساده جدولی که مقادیر قبلی رو تو خودش نگه داره میکرد از محاسبات تکراری ما رو دور میکرد، اردر رو رسون به یه اردر خطی. البته خب اینجا حافظه مهمه. تو داینامیک پروگرامینگ ما معمولا حافظه مصرفی رو هم کنار زمان مصرفی محاسبه میکنیم. چقدر من حافظه احتیاج دارم برای محاسبه؟ یه آرایی باید بگیرم به طول n به اضافه 1 از اندیس 0 تا n. اردرش چیه؟ n. پس s n هم اون فضای مصرفی این اسپیس، اون هم از تتای n. وقتی برنامه‌ای رو با تکنیک داینامیک پروگرامینگ می‌نویسیم، چون همیشه نگرانی فضای مصرفی وجود داره، معمولا یه تلاش دیگه هم صورت میگیره برای اینکه اگه بتونیم فضای مصرفی رو هم کمتر بکنیم. خب به نظرتون میشه برای این مسئله فضای مصرفی رو کمتر کرد؟ چجوری؟
سه تا
متغیر. یعنی به جایی که یه آرایه بگیرم، دقیقاً. ببینید ایده اینه، شما هر وقت این مقداری رو محاسبه کنید فقط دو تا مقدار قبلیش رو احتیاج دارید، نیاز نداره که این مقادیر ماقبل‌ترش هم نگهداری بکنید. پس همیشه میتونید از سه تا متغیر استفاده کنید. متغیر اول در واقع fn منهای رو همیشه تو خودش نگهداری کنه، متغیر دوم fn و متغیر سوم هم مقدار f رو. پس عملا فضای مصرفی به جای تتای n میشه تتای 1. زمان یعنی فضای ثابتی احتیاج داریم. خب این ترجیح داره. پس یه گام دیگه تو روش برنامه‌ریزی پویا بهبود فضای مصرفیه. همون الگوریتم قبلی رو این بار من به جای اینکه با یه آرایه ببرم شروع با سه تا متغیر، در واقع f, f1 و f2. f1 رو میذارم 0، f2 رو هم میذارم 1. حالا میگم اگر n مساوی 0 بود f رو بذار 0، در این صورت اگر n مساوی 1 بود f رو بذار 1، و در غیر این صورت اگر این بزرگتر از یک بود اینجا اون حل بده فور آی از دو تا این هر بار اف رو میتونم اف یک به اضافه اف دو. حالا دو تا مقدار آخر رو همیشه نسبت میدن به اف یک و اف دو، یعنی اف یک رو میتونم اف دو جدید و اف دو رو میتونم مقدار اف یک اینجا محاسبه شده و این اف رو نهایتا بعد از پایان حل به ریزر میکنه. زمان اجرا با تعداد جمع ها رو محاسبه کنید، تعداد جمع هایی داخل این حل اتفاق میفته هم انمن هایی که، ولی فضای مصرفی فقط سه تا در واقع فضا سه تا خونه حافظه احتیاج دارم که اردرش اردر ثابت میشه، میشه از تتای یک. پس عملا برای برنامه‌ریزی پویا اتفاقی که میفته اینه که ما یه فرمول بازگشتی داریم. تا اینجاش مثل روش تقسیم و غلبه است. چه چیزی ما رو هدایت میکنه به سمت استفاده از این روش؟ این که میبینیم زیر مسئله و همدیگه همپوشانی دارن. همین که دیدین زیر مسئله و همپوشانیشون قابل توجهه، شک نمی کنیم میریم سراغ روش برنامه‌ریزی پویا و اون فرمول بازگشتی رو در واقع با نگهداری یک جدول که مقادیر قبلی محاسبه شده رو داخل خودش حفظ میکنه پیاده سازی میکنیم. بعد تو گام آخر تلاش میکنیم ببینیم آیا اون فضایی که برای نگهداری متغیر را استفاده کردیم آیا قابل کاهش هست یا نه. اگر بتونیم اونو کاهش بدیم خب فضای مصرفی هم بهبود پیدا بکنه، عملا هم در زمان و هم در فضا روشمون نسبت به روش قبلی این تصور قراره فوق العاده ترجیح داره. خب اولا با فیبوناچی مثال رو زدیم چون بنزی کافی ساده بود رابطه بازگشتیش، شما کل مفاهیم رو بتونید توش بگیرید. یعنی مسئله اول همین اوردر الگوریتم تقسیم غلبه بود که دیدید خیلی بالا. بعد الان با روش بنزی پویا اردر براش محاسبه کردیم، یک نمیشد اردر n، بعد فضای مصرفیش هم بهبود دادیم چون تتای 1. پس کلن این مراحل برای برنامه‌ریزی پویا استفاده میشه. قاعده کلی میشه این برای حل یک مسئله با روش برنامه‌ریزی پویا اول ما به یک فرمول بازگشتی احتیاج داریم. پس مسئله که به اون دادن رو سعی میکنیم یک
فرمول بازگشتی براش پیدا کنیم که راه حل مسئله برای یک نمونه رو از روی راه حل نمونه‌ای کوچیک‌تر هم مسئله مشخص می‌کنه. تا اینجا شبیه روش تقسیم منقلب است. اما حل مسئله به صورت باتم آپ از پایین به بالا اتفاق می‌افته. یعنی اول مسائل با اندازه کوچیک‌تر حل میشن، مقادیرشون ذخیره میشه تو جدول، بعد از حل مسائل کوچیک‌تر حل مسائل بزرگ‌تر ذره ذره به دست میاد تا مسئله اصلی برسیم. البته یه قیدی داریم اینجا، هر مسئله رو نمیشه با برنامه‌ریزی پویا حل کرد. مسائلی با این درش قابل حلن که اصل بهینگی در موردشون صادق باشه. اپتیمالیتی پرینسیپل یا اصل بهینگی اینجوری بیان میشه: هر وقت راه حل بهینه هر نمونه از روی راه حل بهینه نمونه های کوچکتر قابل استحصال باشه، به شما رو به دست آورد، اینجا اصل بهینگی صادق و روش تقسیم غلبه قابل استفاده است. اینم که اول بحث توضیح دادم خدمتتون، منظور از برنامه‌ریزی یا همین پروگرامینگ که تو عنوان این روش وجود داره، استفاده از جدول بندی در حل مسئله است و استفاده پویا هم از کاربرد این روش توی سیستم‌های کنترل دینامیکی در بخش مهندسی کنترل گرفته شده. کسی هم که برای اولین بار این رو ابداع کرد در واقع یک مهندس کنترل بود به اسم آقای بلمن در سال 1959، برای اولین بار این اسم شکل گرفت. بفرمایید. بله، اصل بهینگی اینه، راه حل بهینه برای یک نمونه از روی راه حل بهینه نمونه کوچکتر به دست بیاره. الان خب تو مثالی که میزنیم اصل بهینگی رو چک میکنیم، دقیقا میبینیم که به چه شکل. خب سوالی دارید تا اینجا؟ تا ساعت ده و ربع استراحت داشته باشید برای ادامه بحث خدمتتون.